بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله قال الله تبارك وتعالى. ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. حدیثی که به عنوان احتجاج نقل شده است از آقا حضرت رضا علیه السلام مورد صحبت بود. مطلب اول در این حدیث مسئله تفسیر برأی بود. مطالبی گفته شد، معنای تفسیر برأی توضیح داده شد، مواردی هم گفته شد. قرار شد که فهرستی از تفسیرهای برأی به عرضتون برسد، وارد بخش دوم این حدیث بشین که فرصتی نکردم برای این کار و انشاءالله انجام خواهد شد. و عرض کنم که تأخیرمون هم گاهی واقعا حال مزاجی جوریست که آمدن مشکل و بعد از نماز صبح که بخوام پاشم و شدن سخت است تا وقتی را بیفتم. اینه که گاهی به این صورت موجب زحمت شما میشه. انشاءالله امیدواریم خدا کمک کنه بتونیم بالاخره برنامه هایی رو داشته باشیم. امروز اون چه عرض میکنم در ضمن این عبارتی که بخونم و مفصل هم خیلی نیست، دو تا مورد دیگه از ابن عربی است و در مورد تفسیر به رأی های ابن عربی احاله داده میشه به رجوع به فصوص. به فصوص که مراجعه بشه احتیاج به تورق بسیار نیست. خیلی از صفحاتش رو انسان میبیند که آیاتی مطرح شده و با توجه به میزانی که در تفسیر برأی در دستمون هست میبینیم که روشنه که تفسیر برأیه. و تفسیر برأی هم که مشخصه که مذموم شده، حالا خواه در عقاید باشه خواه در احکام باشه، که حدیث دیروز که خوندیم از حضرت امیر علیه السلام بیشتر ناظر به اهل سنت که مسئله قیاس در احکام ولی کلیتی داشت که از کلیتش میشه استفاده بشه. حالا اون چه امروز عرض میکنیم از بیان مرحوم آمزدهای تهرانی است که خیلیاتون آشنایی با ایشان دارین، یعنی شناختی دارید. این شخصیتی که به حقیقت از نظر علم و اخلاق و فضیلت نمونه بسیار بارزی از افراد متخلق به اخلاق و علوم اسلامی بودن و به حقیقت آثاری که از ایشان باقی مونده است بسیار ارزنده است. خیلی بجاست که مورد مطالعه قرار بگیرد از جمله همین کتاب عارف و عارف و صوفی چه میگویدشون، این کتاب عارف و صوفی بسیار دقیق و فوق العاده مستدل و کاملا حساب شده و با رعایت همه موازین گفتاری و نوشتنی و رعایت آداب در بیان مطالب در ارتباط با افراد و اشخاص و بسیار از هر جهت کتاب فوق العاده است. این عارف و صوفی تازه هم چاپ شده، اگه کسی نداشت و در دسترس نبود بعد ممکنه که مراجعه کنن به رفقامون و یه مقداری هست که داده بشه به افراد. در این بحث در صفحه 108 ایشان نوشتن مطلب ششم، نظر عرفا و صوفیه درباره تفسیر و تأویل قرآن و حدیث، صفحه 108. بزرگان عرفا و صوفیه به منظور تطبیق مقاصد و مطالب خودشون با قرآن و حدیث هر گونه توجیه و تأویل را گرچه از نظر فن مکالمه و محاوره و لغت و عرف به کلی ناسازگار و ناروا باشد مرتکب شده. اونه که ایشان میشناختن از یک احتیاط بسیار دقیق در کلمه به کلمه حرفشون مواظب بودن. اونه که از نزدیک با ایشان سلام علیکی داشتن به واقع این بود که تو تک تک جملاتشون مراقب بودن، یعنی یک مراقبت کلی، البته معصوم نبودن که مشخصه، ولی یک مراقبت کلی در ارتباط با همه شؤونشون داشتن و حساب میکردن، رو حساب حرف میزدن، رو حساب کار میکردن. وقت ایشان صریح میگوین که بزرگان این جمع عرفا و صوفیه مصطلح عرفان اصطلاحی اینها حرفایی برای خودشون دارن، برای اثبات حرفای خودشون اون وقت آیات و قرآن رو هم هر جو خواستن توجیه کردن. اینجور شد بزرگان عرفا و صوفیه به منظور تطبیق مقاصد و مطالب خودشون با قرآن و حدیث هر گونه توجیه و تأویل را گرچه از نظر فن مکالمه و محاوره و لغت و عرف به کلی ناسازگار و ناروا باشد، یعنی اون مصداق قطعی تفسیر به رأی ناروا باشد مرتکب شده و برای خود جایز دانستن و معانی مخرجه معوله را، معانی که خودشون از آیات تخریج کردن به دست آوردن تعبیل کردن، رموز و اشارات و بطون و دقائق و مغز و لب به قرآن و حدیث نام نهادن. میگن اینی که ما میگیم لب به قرآن و حدیث، که البته این یک کلمه رو ما در بحث تعبیل گاهی گفتیم که در نظرمون باشه قرآن تعبیل داره، بطون داره، 70 تا بطن داره، اما هیچ بطنش با اصول قرآن ضد نیست، هیچ بطنش معارضه با نصوص قرآن نداره، معانی تو در تو، تو در تو، بعدی بعد از بعدی، بله، اما ضد نصوص قرآن که نمیشه باشه بطون قرآن، میشه تناقض. اینها به تضاد میکشونه تأویل ها و توجیهات. در هر حال و میگویند ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را پشت خران بگذاشتیم، ظاهرش گذاشتیم برای نفهما و ضمناً نرخ هم تعیین میشه تو صحبت و بحث. ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را پشت خران بگذاشتیم و به قسمی در این راه افراط نمودن که دکتر غنی که کاملا علاقمند و معتقد به عرفا و صوفیه و عرفان است، این مطلب را کرارن در نوشتجات خود متعرض شده، گفته بله اینا این کارار کردن. بعدم گفتم من هی میگم که اینا این کارار کردن برای که کسی من تکفیر نکنه، من قبول ندارم، ایناش قبول ندارم. و علت اون را حفظ خیش از تکفیر و ترد و قتل فقها و متکلم دانسته و بیان میکند، بیان میکند. اون وقت در کتابش همه جا گفته. از کسانی که باز از مشاهیر اینو گفتن، ایشان نقل میکنن از ابوالعلاء عفیفی است که در این فن خب اهل فن است، اونم اینجور گفته. تا اونجا که باز اون نقل میکنه که ابن عربی در ارتباط با این فسوسی که داره اینجور نقل میکنه، ابوالعلاء عفیفی: یعمد ابن عربی فی کل ذالک الى تخریج المعان التي یریدها من الآیات. ابن عربی هرچی دلش میخواد از آیه ها در میاره، نه اینکه آیه ها هرچی میگن او رو بگیره، نه هرچی خودش میخواد از آیه در میاره. یعمد ابن عربی فی کل ذالک الى تخریج المعان التي یریدها من الآیات والاحادیث. اونی که خودش میخواد این قدرت رو داره از احادیث در میاره. مثلا از اون آیه گفتیم که من ما خطیعاتهم اغرقو، در آورده که اغرقو فی بحار المعرفه. از اون آیه‌ای که فرعون چنین نشنان گفت، در میارد که قبضه او طاهران متحران، در میاره این کار میکنه. به طریقت خاصت فی تعویل، که چجوریه؟ فینکان فی ظاهر الآیه ما یعید و مذهبه او. اگه ظاهر آیه یک جمله داشته باشه که بخوره به مذهبش که دیگه به به، مهما کانت دلالتها، مهما کانت دلالتها علت تشبیه و تجسیم اخذ بها و الا صرفها الى غیر معناها الظاهر. اگر به معنی خودش، مراد خودش مطابق نبود، تعبیلش میکنه. و هو مع هذا لا یجیز تعبیل المعتزله للآیات. معتزله بعد از آیات تعبیلی کردن به اونا اعتراض داره، کار خوبی نمی کنید. الداله علی التشبیه بل یتهمهم بانهم یحکمون العقل وحده فی مسائل الهیات. میگه اونا تنها خودشون عقل حاکم قرار میدن، به حالی که اینجور نیست. و یقولون به تنزیه الله تنزیها مطلقا. معتزله قائل شدن که خداوند منزه است از هر تشبیهی، یعنی اینجور نیست، هم تشبیه درسته هم تنزیه درسته. حضرت نوح هم که کارش نگرفت برای این بود که فقط تنزیهی بود، اما پیغمبر اسلام کارشون گرفته، هم تنزیهی بود هم تشبیهی. چطور؟ به خاطری که اینجوریست که لیس که مثل ایشی و هو السمیع البصیر. لیس که مثل ایشه تنزیه هست، هو سمیع البصیر، اون میگه سمیع از خدا، مثل که ما سمیع بصیریم، تشبیه هست، هم تشبیه هم تنزیه. خب اشتباه، مطلب اشتباه است که معلومه. و هذا فی نظری جهل به نصف الحقیقه، اذ الحقیقه الکامله هی ان الله تعالی منزه مشبه معن. نظرش اینه. ولا تخلو طریقت و تعویلهی للآیات من تعصف و شتت احیانا، یعنی حرفای بی تناسب، لا سیما اذا عمد الى الهیل اللفظیه فی الوصول الى المعان التي یریدها. مخصوصا از لفظ وقتی میخواد اونی که خودش میخواد درست کنه، اونجا هیلهای خاصی به کار میبره. حالا یک مثال میزنه ایشان: کأن یقول فی الفصل ایوبی. یکی از فصوص این فصوص فصل ایوبی است، چون به نام انبیا این فصوص تنظیم شده. چی؟ ان المراد به شیطان فی قوله تعالی، حضرت ایوب گفتن خدایا انی مسنی از شیطان به نصب و عذاب، پروردگار شیطان مرا گرفتار کرد، به تعب انداخت، ناراحتم کرد شیطان. چی میگه ایشان؟ کان یقول فی الفصل ایوبی ان المراد به شیطان فی قوله تعالی انی مسنی از شیطان به نصب و عذاب هو البعد، یعنی خدایا انی مسنی البعد، بعد از تو منو گرفتار کرده شیطان، یعنی بعد از تو. حالا شیطان یعنی بعد از تو، این خدا همه گرفتاری من به خاطر بعد از توه، شیطان یعنی بعد، هو البعد. و انما شعر بهی ایوب لم یکن علم المرض، اون چیزی که گرفتار شده اون بحث مرض نبوده، الذی ابتلاه الله به، بل علم و عذاب الحجاب، عذاب بعد از خدا بوده. الا مریض شده باشه حضرت ایوب، گرفتار شده باشه، اونه که هست تو خود آیه و تو خود حدیث اینا نیست، بلکه اون چی بوده؟ حجاب از حضرت حق، بعد از حضرت حق چنین و چنان گرفتارش کرده. ول جهل بل علم و عذاب الحجاب بل جهل بالحقایق. یا مثل این که سه تا مثال اینجا آمده ایشان رو بردن، یا مثل این که در فصل موسوی اینجور داره، او یقول فی الفصل موسوی ان المراد به قول فرعون لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. فرعون به اونهایی که در جریان سحر و کذا و کذا قرار گرفتن و همچنین در ارتباط با حضرت موسی و اینها گفتش که اگر غیر از من خدایی قائل بشوی شما، من تو رو زندانید میکنم. لاجعلنک من المسجونین، اونجا مسجونین رو باز معنا میکنه لاجعلنک من المستورین، یعنی حقایق رو از تو میپوشونم، مستورت میکنم از حقایق. لاجعلنک من المستورین، لان السین من احرف الزوائد، از نظر بحث های مربوط به عدد و اعداد و حروف، فاذا حذفت من سجن بقیت، از سجن وقتی سین حذفت من سجن بقیت جن. و معناها الوقایه و ستر. خب پس لاجعلنک من المسجونین ای من المستورین. خب این ولی یه وقتی ما یادم میاد تو ادبیات یک چیزی میگفتیم که مثلا گفت اسمت چیه؟ گفت جعل پاشکسته را دیدم بود بر اسب دنبوریده سوار. گفت اسمم اینه، وقت جعل پاشو بشکنین میشه جیم و این، جعل پاشکسته را بود بر اسب دنبوریده، اسب را فرسش کنین، فرسش هم دم بشه ببرین سینش رو بندازین، جیم و این از اول بود، فورم از آخر بود، جعفر در میاد، یعنی اسم من جعفره، یعنی به این سبک مطلب تنظیم شده. بله لأن نسین من احرف زبائد فی اضافه فلان. و معناها الوقایه و ستر. و فی قوله فی الفصل نفسه ای الفصل موسوی ان رسولکم الذی ارسل الیه لمجنون. فرعون گفت این که آمده ادعای پیغمبری میکنه، حضرت موسی ادعا میکنه که من پیغمبر هستم، این دیوونه، شدید این با یک چوب دستی آمده و این لباس پشمی و با اون تشکیلات فرعون مقابل تشکیلات فرعون قرار گرفته، این باید دیوونه باشه که با ما آمده مبارزه بکنه. اینجور خواست تعبیر بکنه، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، باز اینجور معنا میکنه در این فصل، در همین فصل موسوی، معناه لمجنون یعنی مستور عن علم ما سألته عن. من گفتم خدای تو کیه؟ این میگه که خدای آسمونا زمین چنین چنان. من میگم خدای تو کیه؟ این چیز دیگه جواب میده. این چیزی که من سوال کردم بلد نیست جواب بده. اینی که ادعای پیغمبری کرده شما میگید پیغمبره، به قوم حضرت موسی در حقیقت خطاب، این مجنونه، یعنی نمیدونه، اطلاع نداره از اون چی که من سوال کردم ازش. معناه مستور عن علم ما سألته عن. یکی دیگه هم نقل میکنه اینجا که زیاد شد، نسبتا سه مورد شد، و که قولی فی تفسیر الآیه قالو لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول الله، جمعی گفتن ما ایمانی به خدا نمیاریم مگر اون چه که اینایی که ادعای پیغمبری کردن بهشون خدا داده به ما بده، یعنی ما بهمون وحی بشه ما بشیم پیغمبر و الا ایمان نمیاریم. قالو لن نؤمن حتی تؤتا مثل ما نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. الله بعد قرآن میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته. باز ابن عربی میگه که این آیه یه جور دیگه هم میشه خون. چجور؟ لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. الله اعلم، نه الله خبر باشه بره رسول الله، رسول الله الله، رسول الله الله، الله اعلم حیث یجعل رسالته. وقت اینجور داره که ان فی الامکان، یعنی ممکن است که چی؟ ان یجعل رسول الله مبتدا خبره الله ثانیه. الله اعلم حیث یجعل رسالته، این الله خبر است برای چی؟ برای رسول الله جمله قبلی، رسول الله الله، رسول الله الله. دیگه وقتی قرار شد آدم یه چیزی بگه مشکلی نداره خیلی. فیکون معنا الآیه و قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی ای رسول، رسول الله هم الله هو اعلم حیث یجعل رسالته. بعدم اینجور داره تو این نقلی که مرحوم میرزا دارن، از اینا رو نقل دارن میکنن از همون ابوالعلاء عفیفی، و عماده فی کل ذلک انه یتکلم بلسان الباطن الذی هو فی الحقیقه لسان و مذهبه و یترک الظاهر الذی یعبر عن عقیده العوام فهو یقابل دائما بین هذین اللسانین کما یقابل بین العقل و الذوق، العقل الذي هو لسان الظاهر و الذوق الذي هو لسان الباطن. اللهم صل على محمد.